خراسان را انشاءالله میگه. چون در قرن پنجم و ششم و اینا خراسان کانون شعر بوده، اونجا شعر خریدار داشته و شاعرای خراسانی ارزش داشته. در قرن هفتم با ظهور سعدی اینا برعکس، این عوض میشه، شیراز میشه مرکز. حالا در همام تبریزی میگه همام را سخن دلفریب و شیرین است، ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی. حتی جغرافیا تأثیر داره توی اون مسائل تاریخی، حاشیه تأثیر داره. مثلا این نظام وفای شاعریه که ما امروز نه شعرش رو میخونیم نه اهمیت داره، ولی اسمش یه جاهایی تو ذهن ماست به خاطر اینکه نیما افسانه‌ش رو به نظام وفا تبدیل کرد. همین یک نکته باعث شده که جایگاه نظام وفا حداقل در اون یک حد کوچیکی که توی تاریخ شعر معاصر تغییر بکنه. یعنی مسائل فقط متن نیست، فقط سوال خیال نیست، فقط زبان نیست. استقبال هایی که از شعر یک شاعر شده، تأثیرگذاری های بعد، ما هیچ شاعر بزرگی رو نمیشناسیم که تو شاعرهای نسل بعد تأثیر نذاشته باشه. مثلا یک نمونه هم سراغ نداره. یا نکات دیگه ای که میشه برشمرد، بعد وقتی که این شاعری که در درون این گفتمان حاکم ادبی در زمان خودش شعر میگه، گفتیم اگه بتونه فرا بره جز به اون جاودانه ها میشه. گفتمان‌های ادبی که در شعر فارسی بوده خیلی خردریز زیاد داره، ولی میشه به 3-4 تا گفتمان اصلی تقسیمش کرد. مثلا شعر خراسانی، شعر سادگی و زلالی و عذوبت هست، شعر قرن ششم شعر فضل فروشی زهیر و خاقانی انور سلیمان نجوم و طب و اینا بگیم، شعر قرن هفتم هشتم عرفان و سوز و گداز عرفانی هست، شعر بوتیقای هندی هم ذهنگرایی شدید و تخیل است. اگه در درون این گفتمان ها یک شاعر بزرگی بوده، با اون گفتمان میسنجیدنش معاصراش او رو خیلی بزرگ میدیدن، ولی وقتی که اون گفتمان افول میکرده یا فضا عوض میشده، شاعر جایگاهش میومده پایین. مثلا در دوره سبک هندی مضمون یابی، فکر کردن و شعر گفتن، استعاره مهم بود. بیشتر منتقدها با این نگاه داوری میکردن و نمره میدادن. نمک ندارد شعری که استعاره ندارد. مثلا شاعرها دنبال استعاره بودن. اون عذوبت و روانی و شعر خراسانی ملاک داوری نبوده یا عرفان دوره عراقی. بنابراین معاصرهای ما هم با همین دید یک جور نگاه محدود معیارهای نمونه‌ای دارن میتونن داشته باشن. ما پس این نکته تو تاریخ ادبیات هم سابقه داره. در بدایع الوقایع واصفی مال قرن نهم میگه که قاضی عیسی صدر اعظم اولوبیل میگه که من هر چی جستجو کردم تو کل شاهنامه فقط 60 بیت هست که ارزش هنری داره. شاهنامه که اینقدر، چرا؟ چون اون با اون نگاه بوتیقای عصر خودش و فضای خودش میگه. اینا نمونه ها بسیار فراوان هست، من اصلا نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط یک نمونه رو میخونم از سراج الدین آرزو با من نمونه، چون سراج الدین آرزو یکی از بزرگترین منتقدهای تاریخ ادبیات و کتابای متعدد در این زمینه در اون دوره سبکندی درباره ظهوری ترشیزی. ظهوری ترشیزی امروز شما فکر کنید حافظه ادبیتون این جایگاهش چقدر. بعد سراج الدین آرزو میگه به اعتقاد فقیر خودش، مثل ظهوری از آدم و شعرا که رودکیست تا این وقت به هم نرسیده است، چه در نظم چه در نثر. واله دابستانی هم همین نظر رو داره و تمام تذکره ها رو اگه زیر رو بکنیم پر از اینجور چیزاست که ما میبینیم با نگاه حقیقی خودشون نگاه میکنن، نمره میکنن نگاه شاملی که فراتر از این باشه در این حوزه دیده نمیشه. من یک بحث از این سخنی که میخواستم بگم تمام کردم، الان میخوام اگر وقت باشه وارد به اشاره باری به دوره معاصر بشم. با نگاه به تاریخ ادبیاتی که کردیم و با اون بسته نظری با این دوتا ذهنمون آماده باشه که بریم تو دوره معاصر رو تا به اجمال. من قبل از اینکه وارد این دوره بشم یک توضیح ناچارم بدم که صحبت من درباره شعر این دوره که الان نمیخوام به تفصیلم باشه اشاره بار خواهد بود، بیشتر جنبه توصیفی و تحلیلی داره، جنبه تجویزی و ارزش گذاری نداره، چون بحث انگیز حساس هست برای هواداران شعر معاصر یا دوستان. من اصلا اظهار نظر تجویزی نمی‌کنم که باید باشه یا ارزش نمیذارم که خوبه یا بد، سعی می‌کنم توصیفی باشه. در سرآغاز دوره جدید، در سرآغاز انقلاب مشروطه، فضای اجتماعی تغییر کرد، ما می‌دونیم به تبعش و همراه با اون گفتمان ادبی حاکم بر فضا هم عوض شد. خب من اینا رو نمیخونم، نمونه ها یادداشت کردم، ولی برای اینکه وقت گرفته نشه، خود شاعرها اعلام کردن، اصلا ادیب الممالک میگه تا کی شاعر سخن پرداز میکنی وصف دلبران طراز، دیگران حتی ملک الشعرای بهار که شاعر کهنگرایی میگه بهارا همتی جو اختلاطی کن به شعر نو، که رنجیدم ز شعر انوری و عرفی و جامی، مکرر گر همه قند است خاطر را کند رنجه، ز بادامم بد آمد بس که خواندم چشم بادامی. من وارد این جزئیات نمیشم. دو تا گفتمان جدید در دوره مشروطه وارد ادبیات فارسی میشه و ملاک ارزش گذاری میشه که قبلا سابقه نداشت. یک گفتمان اجتماعی در این دوره، نه عرفان مهمه، نه تخیل استعاره مهمه، نه اون روانی شعر خراسانی مهمه، نه طبیعت، یک مسئله اصلی مسئله اجتماعی. دومین مسئله که در اون به خصوص در دوره اول با این گره برده گفتمان تجدده، تجدد خواهی، یعنی ملاک سنجش این دوتاست، نه اینکه شعر خوبه، ضعیف، استعاره داره، تازگی داره. ملاک داوری یکی چقدر اجتماعی، یکی هم اون نفرت که از سنت و انحطاطی که تون دوره قبل بود و دلزدگی که جامعه ادبی و جامعه اصولا پیدا کرده بود از اون سنت قدیم، اینا تجدد رو تبدیل کرد به یک پرچم که همه باز زیر اون بیان، شاعرهای بزرگ، نویسنده‌های بزرگ. در این دوره با انقلاب مشروطه و این تحول گفتمانی که اتفاق می افتاد، یک سری از شاعرها قدیم جا به جا می شد، شاعرها 500 سال پیش جاشون عوض می شد. در با انقلاب مشروطه و این تحولی که اتفاق می افته، انوری چند پله میاد پایین، عنصری مقام ملک الشعرایش از دست میده. چرا؟ چون اینا نماد شعر مدحی بودن، انگ مدح به پیشانیشون خورده بود، دیگه اون جایگاه نداشتن. برعکس با انقلاب مشروطه مسعود سعد میاد بالا. چرا؟ چون میگفتن این شاعر زندانیه، ستم دیده است، زندان بوده، بدون اینکه بدونن اصلا چرا زندان بوده. مثلا تو مجله دانشکده مال دهه 1296-8 سال 1290 شعرهای از مسعود سعد چاپ شده تو دانشکده بهار به عنوان شاعر زندانی، خیلی براش دلسوزی شده، خیلی تجلیل شده. ناصر خسرو همینطور به خاطر اون ستیزه با شعر متین چند پله میاد بالا. اینقدر این مسئله مهم میشه که بعدا در دوره‌های بعد که ادبای مثل فروزانفر و بهارنا، ادبای نسل اول، برنامه درسی رشته ادبیات فارسی رو که می‌نویسن، دو واحد به مسعود سعد اختصاص میدن در دوره کارشناسی، دو واحد به ناصر خسرو شعرش، ولی انوری هیچ جایی توی دوره لیسانس نداره در اون برنامه. چرا؟ چون داغ شعر متی بهش خورده، ولی اونا شاعری هم که با گفتمان اجتماعی سازگارتر از اون. البته اینا من نمیگم واقعی ها، مسعود سعد شاعر مبارزی نبود، اینا همش برساخته است به اصطلاح ابر روایتیست که حاکم شده. ما الان کاری با اون بحث نداریم، ما میخوایم با نگاه انتقادی و موشکاف ببینیم، مثلا بحث درست و غلط یا اینا نیست، بحث ما گفتم توصیفی میشه. پس جایگاه شاعر اینجوری تغییر بود. بعد اون 4-5 تا شاعر بزرگ کلاسیک که جایگاه مهم میدارن هم تو این دوره 80-90 ساله گذشته، 100 ساله گذشته باز جایگاهشون تغییر کرده. من اینجا برای اینکه بحثمون روشن‌تر و علمی‌تر باشه به اصطلاح کوچیکی رو بکارم از رومن یعقوبسون که خیلی ساده است. رومن یعقوبسون تمام آثار ادبی رو به دو قطب بزرگ استعاری و تشبیهی، مجاز و تشبیه رو تقسیم می‌کنه. به شاعرها آثار ادبی یا متمایل به استعاره‌اند، محور جایگزینی، یا تشبیه و مجاز، محور جانشینی و محور جایگزینی. اینا شاعرها و نویسنده‌هایی که متمایل به استعاره‌اند، درون‌گرایی و ذهن‌گرایی، اینا بیشتر اون قطب مایلن. اونایی که تشبیه درشون مهمه، برون‌گرایی و این چیزا درشون مهمه. من با استفاده از این نظریه رومن یعقوبسون میشه شاعرهای بزرگ کلاسیک رو که تو دوره معاصر تاثیر گذاردن به دو تا قطب تقسیم کنم. قطب فردوسی سعدی. سعدی با وجودی که همشهری حافظ هست ولی از این لحاظ به فردوسی نزدیکتر، فقط از این لحاظ رو بیاد، نه اینکه این فردوسی. ما یک قطب فردوسی سعدی داریم، قطب تشبیه و مجاز، قطب برونگرایی، قطب نگرش محسوس، در قیاس با قطب حافظ مولانا که قطب استعاری هم درونگرایی و نگرش ذهنی هستن. در کنار این دوتا یک قطب ذهنگرای غلیظ تخیلی هم داریم که بیدل و سبک هندی باشه. این سه تا قطب رو در طول 100 سال گذشته جایگاه یکسانی نداشتن و تو هر قطبی هم اون شاعری که محور بوده جایگاهش عوض شده. من خیلی اشاره بار میگم این بحث رو که اگه وقت بشه به خود شعر معاصرم برسیم. از سر آغاز مشروطه تا حدود شهریور 20 که اینا البته تاریخ هایش کدوم قطعی نیست، کمی این برمور قطب سعدی و فردوسی حاکمه و درجه اول تلقی میشه. شما اگر نگاه کنید در اواخر قاجار، دوره مشروطه، حتی دوره رضاشاه، تصنیف ها، شعرها، ترانه های خونده شده بیشتر از شعر سعدیه. حافظ هنوز اونجوری مطرح نیست. فردوسی هم که اصلا در انقلاب مشروطه خیلی شعرش مورد توجه بوده. میدونه اصلا نشریه کاوه که در برلین منتشر میشد، لوگوی نشریه میشون روی صفحه های اول زیر عنوانش شعر شاهنامه نوشته شده. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یعنی فردوسی و سعدی در اون دوره قطب اصلی بودن، جایگاه برتر رو داشتن. هرچند متجددان مثل تقیه رفعت و اینا، علی اصغر طالبان اینا، حمله کردن در سر آغاز نوگرای به سعدی ولی خیلی موفق نبودن و سعدی سیطرش ادامه پیدا کرد تا بعد از شهریور 20. بعد از شهریور 20 مثلا در دوره قبل من نمونه ها رو یادداشت کردم ولی نمیخونم. مثلا عباس اقبال، عبدالرحمن فرامرزی، محمد علی ناصح، هادی حائری، اینا تجلیل های عمیق و دقیق از سعدی و فردوسی کردن. من فقط مال عباس اقبال رو میخونم چون جالبه در قیاس با دوره بعد که چطور حافظ جای سعدی رو میگیره. عباس اقبال در مجله ارمغان میگه غزلیات حافظ با تمام لطف و علوی که دارد در مقام فصاحت و روشنی و روانی الفاظ به رتبه کلام سعدی نیست، بلکه تا حدی گرفتار تصنع است و به همین جهت اندکی احتیاط میکنه، ولی به همین جهت اندکی نماینده دوره تنزل و انحطاط میباشه. کی جرأت داشت تو دهه 40 همچین حرفی راجع به حافظ بزنه؟ ولی اون دوره چون دوره قطب سعدی و فردوسی هست اینجوری. بعد از شهریور 20 به تدریج این اعتدالگرایی که تو سعدی هست، اون خرد ارسطو مآبی، اخلاق ارسطویی که در سعدی هست، اینا تحت تأثیر فضای چپگرای بعد از شهریور 20 و نفوذ جنبش‌های چپ ضد ارزش قلمدار میشه و سعدی رو به تدریج جایگاهش میارن پایین. قطب حافظ و مولانا جای اونا میگیره. حافظ و بعد کم کم میرسه به مولانا بیشتر. توی دوره بعد دهه 30 و 20 و اینا سعدی دیگه میشه مظهر نزد نازمه، میگن فلان جایگاهشو میارم پایین و نمونه ها رو یادداشت کردم اگه لازم بود اشاره میکنم. چرا این اتفاق میفته؟ دلایل خیلی زیاده ولی یک دلیلش گفتمان اجتماعی سیاسی که با گفتمان ادبی گره خورده تغییر میکنه. وقتی که چپگرایی ارزش میشه، مبارزه ارزش میشه، شعر اعتدالی سعدی و اون مصلحت بینی سعدی دیگه سازگار نیست. اون تیپ جوان ها به خصوص روشنفکرهای چپگرایی که مبارزه میکردن و بعدن حتی در اون مبارزان دوره اسلامگرایان دهه 40 و 50 همینطور بود، اینا خودشون رو با حافظ بیشتر سازگار میدیدن تا سعدی. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. بعد اصلا مهمتر یه جور روانشناسی پاک باختگی رند آدمسوز را با مصلحت بینی چه کار؟ ما میخواییم مصلحت بینی نداشته باش، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. و اون ابهام و استعاره که تو حافظ هست مجار میداد که با اون گفتمان رمانتیسم انقلابی که در صدد تغییر بود خیلی سازگارتر بود تا اون اعتدال و خونسردی سعدی. بنابراین این به تدریج جایگزین شد و عناصر بعد حتی مولانا و عرفان رو تلفیق کردن با این گفتمان چپ، یک چیز آلیاژ سرسختی از عرفان و مولانا و حافظ و گفتمان چپ و اومانیست و اگزیستانسیالیست که نمونه آلیش رو در شریعتی اونم در آل احمد. آل احمد رو ما به عنوان یک روشنفکر مبارز سیاسی میشناسیم، تصویری که ازش هست، ولی چپ توجه نداره که در درون آل احمد چه عنصر صوفی معاونه‌ای هست، عنصر همین رند عالمسوز، پشت پا زدن به مصلحت‌ها. آل احمد در زمان حیاتش خودش به دست خودش بالای در خونش نوشته بود کلبه فقرا و این تابلو تا سالها برنامه و خودش تو نامه ها این چیز عرفانی داره، از توی نامه هاش میگه فقرا به خودش، یه فقرا امروز مثلا غذا نخورده، فقرا فقیر، این اصطلاحی که به کار میبره و اون بلاغتی که به کار میبره بسیاری از عناصر عرفانی درش هست که ما توجه نکردیم. بنابراین روح عصر در دهه 40 و 50 با قطب حافظ و بعد مولانا سازگارتر بود تا با قطب اعتدالی سعدی و فردوسی رو. بنابراین این جا به جا شد. نمونه ها خیلی زیاده، من نمی کنم، ولی اخوان مثلا میگه سعدی نازمه، رویایی میگه سعدی نازمه، آل احمد در غرب زدگی میگه که تو چه شاعری هستی که در آن ساعت که ما رو وقت خوش بود در حالی که مملکت اینجوری بود این چه کاری بود تو راجب سعدی؟ یا نصرت رحمانی باز من خویی میگه که از نظر روحیه سعدی آدم متوسطی است، سازشکار، معمولی، پذیرنده شرایط زمانی مکانی خود. این کلمه بین پذیرنده شرایط، مرتجع، مغلطگر، کاسبکار، این هم صفت هایی که مثلا خویی به سعدی میده. شریعتی اون شعر رو میخونه، درخت گنچه برآورد و بلبلان، مثلا میگه خدا مرگت بده سعدی که تو شاعر قرن هفتمی که مغول ها این کار میکردن، صلیبی ها این کار میکردن. این نگاه چرا اینطور میشه؟ ما امروز داریم از بیرون نگاه میکنیم، من نمیخوام بگیم خوب یا بد، اصلا توصیف داره میکنیم، چون اونجا فضای مبارزه است. یعنی سعدی اعتدالی به درد اینا نمیخوره. رستم چه کند در صف دسته گل و ریحان را؟ اونجا سعدی به درد مبارزه نمیخوره و اینا به طور طبیعی رفته بودن سراغه. شاملو همینطور میگه حافظ و عجوبه است و سعدی بزرگ مرد کوچک. اصطلاحی بود اینا زیاده، من فقط مال براهنی را میخونم چون خیلی جالبه. میگه هیچ کس به حافظ نگفته تو باید در مقابل حقوق بشر ملتزم باشی، ادبیات متحد، اما او هست. اگر سعدی در برابر حافظ میشکند از این نظر است که شعرش به راحتی به سوی نثر گرایش پیدا میکند و یک جهانبینی منسجم که شعر را سر پا نگه دارد و جهانیش بکند از آن غایب است. اوج این مسئله رو در کنگره جهانی سعدی و حافظ در 1350 در شیراز میبینیم. یه دانشجوی بلند میشه وسط جلسه میگه سعدی متمرد بوده. ریاست جلسه هم رستم علیوف بوده، دانشمند مرد شوروی، و اون به مناسبت این شعر رو میخونه رستم علیوف که خودش بوستان رو تصحیح کرد. نام نیک رفتگان زایه نکن تا بماند نام نیکت بردار. یعنی میخوام فضا رو در نظر بگیریم. غیر از چپگرایان، حتی روشنفکران ملی گرا مثل ابوالقاسم فتوح اعظم، ابراهیم پورداوود، اینا از سعدی انتقاد کردن به خاطر اون شعر به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، و گفتن که این با ملیت. البته صداهایی هم بوده که از سعدی دفاع میکرد ولی شنیده نشده در اون موقع، مثل زرین کوب، حبیبی ارمایی، همایی، اینا از او دفاع کردن. ولی امیری فیروزکوهی مثلا در اون بحبوه های حافظ فجوری که رونق گرفته بود، حافظ بس اعلام کرد، متوجه نبود که هنوز اوج فضای حافظانه است. باید زمان بگذره. اون گفتمان کی افول کرد یا به تدریج سرد شد؟ نه با انقلاب. انقلاب سال ادبیات سال 56 با سال 59 هیچ فرقی از این لحاظ نداره. میایم جلوتر، اواخر دهه 60 با سقوط شوروی و پایان جنگ ایران و عراق و تحولاتی که اتفاق افتاد، به تدریج فضای قطب سعدی و حافظ، قطب حافظ و مولانا به تدریج سردتر شد. البته مولانا همچنان جلسات و بحث و اینا که ما میگیم، این به معنی نیست که دیگه هیچ کس سعدی نمیخونه، دیگه مثلا کسی حافظ نمیخونه. در نگاه کلی در حالت مقایسه‌ای داریم میگیم، دقت بفرمایید. جلسات مولانا خانی، اینایی که در این دهه های اخیر بوده، هیچ وقت تو دهه 20 و اینا نبود. ما متوجه خودمون مثل ماهی که در آب هست متوجه نیستیم که اینا چقدر تغییر کردن. در حال این گفتمان حافظگرایی اوجش حتی تو دهه 60 بیشترین مقالات راجع به حافظ نوشته میشه، چاپ‌های حافظ. ولی به تدریج از دهه 70 به تدریج فضا عوض میشه. سعدی ضیاء‌الموحد در سال 1375 چاپ شده. استاد احمد سمیه گیلانی چند تا نوشته دارن در دفاع از سعدی در همین دوره، همایون کاتوزیان و دیگران، و به تدریج اون شور حافظانه و مولوی که هنوز هست، سعدی یواش یواش در افق نشانه های دیده میشه که نخبگان ادبی حداقل از این رومانتیسم انقلابی که در حافظ تحمیل شده بود و تفسیر شده بود اینجوری و روح عرفانی مولانا یکمی ملول شدن و دارن در جستجوی افقهای سعدیانه میگردن. در مورد قطب بیدل هم میشه هم نظر رو کرد. در دوره قدیم مثلا دهه 20 و 30 اینا توجه اگه بود فقط به صاحب بود، اون هم در یک نسل سالخوردگان مثل محمد بهرمان و امیری فیروزکوهی و اینا. ولی قطب بیدل و تخیل بیدلی تو شعر بعد از انقلاب خیلی جایگاه پیدا کرده و بیدل به یک شاعر بزرگی تبدیل شده. و این باز همون نظریه که در آغاز گفتیم، هیچ کدوم از شاعرهای کلاسیک همیشه جایگاهشون ثابت نیست، هرچند همشون بزرگن، ولی میزان مراجعه ما و دلیلی که ما اونا رو بزرگ میدونیم فرق میکنه با دوره های مختلف. آخرین بحث اگر وقت باشه من اشاره کنم که در حد اشاره فقط پنج شاعر نوپرداز بزرگ ما داریم: نیما، اخوان، شاملو، فروغ و سپهری. اگه با این نگاه بهشون نگاه کنیم، فقط در حد چند دقیقه من بگم که با این تئوری اگه بهشون نگاه کنیم، هیچ کدومشون جایگاهشون جایگاه زمان حیاتشون نیست، جایگاه روزی که فوت کردن نیست. این پنج تا شاعر چون اجماع دربارشون هست که بزرگتر شاعر نوپرداز هستن، میتونیم از این لحاظ که صحبت کردیم، یعنی خواهی و بالا شدن جایگاه شاعرها، دسته دسته قرارشون بدیم. به نظر من ممکنه نظر دیگه. اخوان به نظر میاد خیلی جایگاهش تغییر نکرده، به این دلیل که اون موقع که زنده بود در کانون گفتمان سیاسی اجتماعی نبود، یک شعر یأسی داشت و زبان کهنگیرهایی داشت که یک عده‌ای از طریق او شعر رو نورو آشنا شده بودن باش، خیلی به نظر میاد تغییر نکرده. جایگاه فروغ و سپهری به کلی اومده بالا. یعنی فروغ موقعی که روز قبل از مرگش شاعر بزرگی در اون حدی که الان هست حساب نمیشد، تحت تأثیر حواشی زندگی اخلاقی و مسائل زناشویی، یه یک تصویری ازش ساخته شد، ولی بعد از مرگش کاملا تطهیر شد و الان ما به عنوان بزرگترین شاعر مدرنیست به معنی نوع مدرنیست ادبی میشناسیم که بعد از او هیچ شاعری در اون حد نداریم. اصلا سپهری همینطور در زمان حیاتش وقتی که فوت کرد در گمنامی در اوایل انقلاب به کلی منزوی بود. چرا؟ چون گفتمان غالب گفتمان سیاسی اجتماعی انقلاب و سپهری شاعر عرفانی بود. اصلا براهنی در طلا در مس عنوان فصلی که درباره سپهری نشست یک بچه بودای اشرافی. این سپهری اصلا نه دیده میشد، نه جای داشت، نه هشت کتاب همون یه چاپی که شده بود فروش رفته بود، ولی بعدن که فضا عوض شد سپهری کاملا اومد جایگاه بالاتری امروز داره. اون تب تندی که در دهه 70 سپهری داشت الان کمی تردید شده، ولی بازم جایگاهش خیلی بالاتر از زمان مرگش. در مورد نیما و شاملو اینطور نیست. به نظر میاد هر دوشون جایگاهشون نسبت به زمان مرگشون مایل به پایین تر اومدن هست. منتها ما در مورد نیما و شاملو باید پدیده مواجهیم به اسم مقاومت در برابر تغییر، که هواداران و دوستداران و محافل دوستدارشون مقاومت میکنن در مقابل حکم گذاران که میگن که مثلا این یا جلب اجتماعی جامعه که میخواد جایگاه ها بیاره پایین مقاومت های دیده میشه. که در مورد تاریخ ادبیات قدیم هم همینطور بوده، اون هم به سادگی جابجا نشده. در روزنامه مجله ارمغان در زمان رضا شاه یحیی دولت آبادی مقاله مفصلی نوشت در دفاع از تجلیل از قاآنی. حاضر نبود به پذیره که قاآنی جایگاهش مالی کنه. علی دشتی بهش جواب داد و گفت که نه اینطور نیست. در مورد نیما و شاملو هر کدوم به دلایل جداگانه به نظر میاد که چنین وضعیت هست. نیما به خاطر اینکه شعر نیما به عنوان ماه و شعر نبوده که نیما رو در اون جایگاه قرار داد. نیما شد پرچم تجدد، پرچم نوخواهی و تمام قطبای مقابلش حمیده شیرازی و دیگران شدن نماد ارتجاع. بنابراین خود شعرش به ماه و شعر نمیتونه از اون جایگاهش دفاع کنه. و این البته من میگم تجلیزی نیست، من نمیگم خوبه یا بده، به نظر میاد اینجوریه. و دلایل رواج نام نیما فقط به خاطر شعرش نیست، دلایل اجتماعی سیاسی، گفتمانهای چپ و مسائل دیگه است که الان واردش نمیشیم. ولی اینطور شاملو به دلیل شخصیت خودش تا وقتی که زنده بود خیلی در اطراف خودش همون کارهای که شاعر قدیما میکردن میکرد و جلب توجه میکرد، و در عوامل درون متنی شعرش هم اگه بخوایم دلیل بیاریم که چرا شاملو الان نسبت به روز مرگش جایگاهش نسبت به فروغ و سپهرینا جایگاهش این به معنی نیست که شاملو بده یا شاعر ضعیفی، اصلا اینطور نمیگیم. داریم قیاس میکنیم، میگیم کمی جابجا شد. اون تیراژ شاملو اومده پایین‌تر. چرا؟ به دلایل درون متنی، به خاطر زبانش، اون لحنی که داره، لحن مردانه‌ای که داره، لحن تحکمی که داره، عناصر ازلی ابدی که مسائل انسان از تو شعرش کمتر پرداخته شده، خیلی با گفتمان سیاسی زمان خودش جور بوده اون شعر. به این خاطر وقتی اون گفتمان در اوج بود شعر شاملو هم در اوج بود. وقتی که این گفتمان افول میکنه اون طبیعیه که کمی بیاد پایین. من یه جمله از خود شاملو میخونم اگر وقت باشه. میگه خط اصلی شعر امروز ما این مال سال 67 در جهت اجتماعی کردن من فردی شاعر حرکت میکنه و دست کم 40 سالی هست که جامعه از این زاویه به شعر نگاه کرده و من شاعر را در این ترازو کشیده است. شعر و ادبیات ما از حدود 30 سال پیش تا به امروز مانند یک واحد چریکی عمل کرده است. درست هم میگه. خب وقتی که اون فضای مبارزه جویان تغییر میکنه معلومه که اون شعری که در اون دوره در اوج بوده نمیتونه در همون اوج بمونه. و این خیلی طبیعیه، همونجوری که وقتی که گفتمانهای قبلی عوض میشد شاعرهای قدیم جاشون تغییر میکرد و چیز طبیعیه. و و من سخنم رو با یک تمثیلی تموم میکنم. تمثیل یک کاخ یا بنایی رو در نظر بگیریم که کاخ شعر فارسی یا ادب فارسی اگه باشه، اینطور نیست که در این کاخ تمام اتاق‌ها به اسم